أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که به خاطر مشکل مادرزادی یا بیماری کمرش خمیده بود و عرفاً به او میگفتن راکع، شیخون راکع. صاحب عروه تعبیر کرد ان تمکن من الانتصاب وجب علیه ذلك و ان لم يتمكن من الانتصاب لكن تمكن من الانتصاب في الجمله فكذلك. ظاهرا مقصود ایشان از اون تمکن من الانتصاب تمکن از قیام عرفی است که از حالت رکوع خارج میشه، و مقصودشان از اون فرض که لم یتمکن من الانتصاب ولیکن تمکن من الانتصاب فی الجمله فکذالک، فرضی است که صدق قیام نمی کند بر انتصاب او، هنوز در حد رکوع است، ولیکن می تواند این شخص قریب به قیام بشود. باز همین که می تواند تخفیف بدهد انحناء خودش را و قریب بشود به حال قیام، ولو عرفن هنوز به او راکع میگویند، باز این را واجب میداند. در بحث قیام هم گذشت که مشهور هم این را واجب میدانند. البته در این مسئله ما تا زمان شهید اول مطرح نشده بود این مسئله. شهید اول مطرح کرد در ذکرا جلد 3 صفحه 365، در دروس هم دارد، میگوید که لو امکنه ان ینقص من انحنائه حال قیامه وجب ذلک قطعا. شهید ثانی هم در مسالک، محقق ثانی هم در جهان محاسن این را دارن، در کشف اللسام هم جلد 4 صفحه 74 است که فَإِنْ أَمْكَنَهُ تَقْلِيلٌ هِنَائِهِ کَانَ هُوَ الْوَاجِبُ. متمکن از این نیست که رکوعش را تبدیل کند به قیام، یعنی برگردد دیگر عرفاً به او نگویند که لیس به راکن، نه، این مقدار را متمکن نیست، ولیکن میتواند تخفیف بدهد انحناءش را، این واجب هست. در کلمات متأخرین هم این آمده. صاحب جواهر در جلد 10 صفحه 82 جواهر مطرح میکنه این رو، بعد میگه که چون از حد رکوع خارج نمی کند این تخفیف انحناء، ما واجب نمی دانیم. اگر این تخفیف انحناء باعث می شد عرفاً دیگه به اون نگن راکع، اب نداره، واجب بود. اما وقتی نمی تواند این مقدار تخفیف بدن انحناءش را که عرف به او بگوید لیس به راکه، هر کار بکند عرف به او میگوید راکن، دلیلی بر وجوب تخفیف انحناء نیست. در وسیلت النجات مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی مطلبی فرموده، هم امام هم آقای گلپایگانی پذیرفتن. اون مطلب اینه: ان لم يتمكن من الانتصاب التام فالانتصاب في الجمله و ما هو اقرب الى القيام واجبان. یعنی انتصاب في الجمله رو به این معنا گرفتن که هر چه نزدیکتر بشود به حال قیام، ولو عرفن قائمان در مقابل راکان بر او صادق نباشد، هنوز به او بگوین راکان، واجب است این کار. بله، ان لم يتمكن اصلا، اگر اصلا تخفیف انحناء بر او ممکن نیست. اینجا گفتن تشدید انحناء بر او واجب است. اگر تشدید انحناء از حد رکوع شرعی او را خارج نمی کند. خود صاحب عروه حاشیه‌ای داره بر صراط النجات صاحب جواهر، اونجا کاملا مقصودش رو روشن کرد. صاحب جواهر گفته لوکان کراک خلقتن اول آرزن لم یجب علیه زیادت و فی الانحناء و این کان الاحوت. کسی که راکه مادرزادی است مثلا، همین که قصد کند بقاءً بعد از این که حمد و سوره خوان، قصد کند که همین رکوع مادرزادیش بشود رکوع صلاتی، احتیاج ندارد که تشدید کند انحناء را، ولو احوت این است که تشدید بکند انحناء را، به شرط اینکه با این تشدید انحناء از حال رکوع خارج نشود. صاحب عروه اینجا گفته که تشدید انحناء واجب است، بل لا یخلو من قوت. بعد در ادامه، اما اذا تمکن من الانتصاب على وجه يخرج به عن مسمى الركوع وجب، اگر می تواند تخفیف بدهد انحناء را به حدی که دیگر بر او راکع صادق نباشد، واجب است تخفیف بدهد انحناء اش را، برگردد به حالی که دیگر به او عرف نمیگوید راکع، می شود قائم بعد رکوع میکند. اما ان لم يتمكن من الانتصاب على الوجه المذبور، اما اگر نه، میگوید پدر جان من تخفیف انحناء بخواهید میدهم، اما کاری نمیتوانم بکنم که عرف دیگر به من نگوید راکعان، لم یجب. صاحب جواب میگه واجب نیست، تخفیف انحناء واجب نیست، چون هر کار بکنی به تو عرف میگوید راکع. اینجا و انکانه هو الاحوت، اینجا هم گفت احتیاط مستحب این است که تخفیف انحناء بدهد. صاحب عروه در حاشیه صراط النجات صاحب جواهر گفته بل الاقوا، اقوا اینه که واجب است تخفیف انحناء ولو از مسمای رکوع را خارج نکند. و لذا عبارت عروه رو به نظر میرسه که اینجور باید معنا کرد و شاید آقای خویی خوب معنا نکرده. عبارت عروه رو که داشت و ان لم یتمکن من ذلک ولکن تمکن من الانتصاب فی الجمله وجب ذلک. انتصاب فی الجمله یعنی همین انتصابی که ولو خارج نمی کند او را از صدق عنوان رکوع، ولیکن تخفیف انحناء هست، قریب می شود به حال قیام، این واجب است. اگر این ممکن نیست، اون وقت نوبت می رسد به تشدید انحناء. اگر تشدید انحناء ممکن بود، صاحب عروه میگه تشدید انحناء بکند. و اگر تشدید انحناء هم ممکن نبود ایما میکند علل احوت همراه با قصد قلبی رکوع. آی خویی اینجوری عبارت رو ظاهرا فهمیده، میگه فئن تمکن من الانتصاب، اینو معنا کرده یعنی تمکن من القیام مع اقامت صلح، اینجوری معنا کرده. بعد میگه فئن لم یتمکن من الانتصاب اصلا، گفته فئن تمکن من القیام، کسی که متمکن از انتصاب نیست، آی خویی معنا کرده یعنی کسی که متمکن از اقامت الصلح در حال قیام نیست، اگر میتواند قیام بکند قیام کند. فئن تمکن من القیام ولو منحنیان الذي هو حد متوسط بین الرکوع و بین الانتصاب تام، قائم به او میگویند، منتصب القامه به او نمیگویند، اما قائم به او میگویند، این راکع نیست. وجب ذلک و کان رکوع اختیاریا فانه متقوم به مطلق القیام لا به خصوص القیام الانتصابی. بعد آیه خویی فرموده و ان لم یتمکن من القیام اصلا، اگر اصلا متمکن از قیام نیست، یعنی هر چه تخفیف بده از رکوعش را قیام نمی شود، رکوع از بین نمی رود، صرفا تخفیف انحناء است، رکوع از بین نمی رود، عرف هنوز به او می گوید راکعان، اینجا بحث تشدید انحناء را پیش کشیده است و می گوید مشهور از جمله صاحب الروه قائل شدن به تشدید انحناء، ولی ما قائلیم به لزوم ایما، تشدید انحناء لازم نیست بلکه کافی هم نیست، ایماء به رأس لازم است. خب غیر از این که به نظر میرسه عبارت عروه رو ایشون ظاهرا خوب معنا نکرده، اشکال جدی به ایشون وارد میشه. آقا پس شما فرض کردید که این شخص متمکن از قیام نیست، بعد نظر دادید گفتید اگر تخفیف رکوع هم بدهد متمکن از قیام نیست، واجب بر او ایما است. نه آقا، بسیاری از این پیرمردها که کمر خمیده اند مشکلشان این است که توانایی راست ایستادن ندارن، اما وقتی می نشینن مثل انسانهای عادی می نشینن. این بدن نحیف، این اسکلت نحیف توان این ندارد که راست به ایستد، اما وقتی می نشینند نخیر، به طور عادی می نشینند، می خوابند به طور عادی می خوابند، اینطور نیست که کمرشان خشک شده باشد، ناتوانند. ولذا طبق نظر آقای خویی صریحاً در موسوعه جلد 14 صفحه 209 فرمود اگر انحناء به حدی است که عرفاً صدق قیام نمی کند فوظیفته الصلاة جالساً، صریحاً این رو فرمود خلاف مشهور. میگیم آقای خویی شما حق بود اینجا این رو تذکر می دادید که اگر این شخص که پیرمرد شده، کمر خمیده شده، نمیتونه عرفاً اونقدر بالا بیاد که صدق قیام بکنه، ولی میتواند بنشیند که صدق جلوس بکنه و از جلوس بره به رکوع جلوسی، طبق نظر شما این واجب است و این مقدم است بر ایما. لابد آقای خویی تو ذهنشون این بوده که نه، این بنده خدا بنشیند بایستد فرقی نمی کند به حالش، بنشیند هم با کمر خمیده نشسته است، نمی تواند در حال نشستن کمرش را صاف کند، در حالی که این خلاف متعارفه. قایونی که پیرمردهای تخمیده در منزل داشتن، جدشون اینا میدونن، اینها به ایستن کمرشان حتی به حد زاویه مثلث قائم الزاویه ممکنه بشه 90 درجه بیان، اما وقتی می نشینه نه، ولی عادی می نشینه. حالا ممکنه یک کمی خمیده باشه، اما دیگه در حال نشستن نمیگن راک آن. البته همونجا ولذا آی خویی باید بگه این نماز رو نشسته باید بخونه، از اول باید نماز رو نشسته بخونه، چون متمکن از قیام نیست در هیچ کجای نماز. البته همونجا این نظر رو مشهور قبول نداشتن، حتی آی سیستانی هم اونجا اعتراض داشت با آی خویی، میگفت روایت میگه کسی در کشتی است، آیا بایستد نماز بخواند یا بنشیند؟ امام فرمود یقوم و انحنا ظهره. یقوم رو آی سیستانی وفاقا لجمع من الاعلام مثل مرحوم آی داماد معنا کرد قیام مجازی، چون در سوال گفت لا یستطیع و توان قیام ندارد. خب توان قیام نداری، یقوم یعنی مجازن، یعنی اقرب الی القیام، هر چه بتواند خود را به قیام نزدیک کند. یا مجازن گفتن که این آقا در این حال قیامش همین هست و این حنا زهره. حالا تو ما وایخویی موافق بودیم، گفتیم که این یقوم و این حنا زهره میخواد بگه تا میتواند قیام بکند، ولو انحناء ضرب شود، اما تا مخل به صدق قیام نیست قیام بکند. ظهور نداره در این که ولو مخل به صدق حقیقی قیام باشد باز مهم نیست، صدق مجازی قیام کافی است. نه، این همچه ظهوری ندارد، قبلا بحث کردیم. خب بگذاریم، حالا شما فرض کنید این آقا، این پیرمرد قد خمیده بنشیند هم نمیتواند جلوس من جلوسی بکند که عرفن به اون نگن لیس به راکه، جلوسش هم عرفن میگن راکه، قیامش هم عرفن میگن راکه، و الا اگر جلوس بکند به او عرفن نگن راکه، مقتضای صناعت اینه که نماز نشسته بخونه. حالا اگر دلتون برای این پیرمرد بیچاره نمیسوزه، احوت اینه که دو تا نماز بخونه، یه نماز ایستاده با، چون دیگه نمیتونه رکوعش رو از بین ببره در حال قیام، یه نماز ایستاده با ایماع برس، یه نماز نشسته با رکوع اختیاری. اب نداره، پیره مرده میخواد بره به لقای خدا، هرچی بیشتر عبادت کنه به نفعشه در عالم آخرت. احتیاط به اینه که دو نماز بخونه. حالا آقای صاحب عروه که نظرش مشخصه دیگه، اون تو مسجد قیام هم گفت، اینجا هم گفت، هر مقدار که میتواند تخفیف بدهد، انحناءش را واجب است تخفیف بدهد، و اگر نتوانست انحناءش را تخفیف بدهد، میتواند تشدید کند انحناءش را، به نحوی که از صدق رکوع خارج نشود تشدید کند. این قول منسوب به مشهوره. مرحوم محقق همدانی هم همین قول رو قائله، آی بروجردی هم همین قول رو قائلن، مرحوم آی حائری هم همین رو مطرح کردن در کتاب الصلات. بیان این بزرگان رو بگیم، مرحوم محقق همدانی که حق بزرگی بر حوزه های علمیه داره و قدرش مجهوله، در جلد 12 مصباح الفقیه صفحه 416 میگه ما در بحث قیام گفتیم قیام کل شخصن به حسبه. این پیر مرد قد خمیده قیامش همینه، همین که بیستد با کمر خمیده میگن قامه، رکوعش تشدید در انحناه، همین که انحناش را بیشتر بکند، لازم نیست انحناش را به حد اکثر ممکن تشدید کند، نه ولو چند سانت، البته به حد رکوع شرعی برسد، اگر در حد رکوع شرعی رسیده است چند سانت بیشتر انحنا پیدا کند، حد اکثر ممکن لازم نیست، عرف میگه رکع، رکوع این شخص هم همین است، رکوع کل شخصن به حسبه، رکوع این پیر مرد قد خمیده به تشدید انحنا. تا تشدید انحنا نکنه عرف نمیگه رکع. با این بیانش نظر صاحب جواهر داره میزنه، چون صاحب جواهر خواهیم گفت معتقده که اگر عرفاً از حال رکوع نمیتونه خارج بشه، چه با تخفیف رکوع انحنا چه با تشدید انحنا نمیتونه از حال رکوع خارج بشه، اصلا لازم نیست تکون بخوره، قصد قلبی میکنه که این انحنا هم رکوع باشد. محقق همدانی میگه جناب صاحب جواهر استاد بزرگوار آخه به این میگن رکع، حالا ظاهرا استادش بوده اگر من اشتباه نکنم مقداری، حالا شاید اشتباه میکنم، عرفا به این میگن رکع، کی میگن رکع؟ باید یک تشدید انحنایی درش باشه. بعد ایشون فرموده که الان به این پیر مردای قد خمیده که نماز میخونن لازمی مسئله بگی، خود به خودش بگو که بلند شو نماز بخون رکوع برو ببین چه کار میکنه، با اون ارتکاز عرفی خودش تشدید انحنا میکنه. اینایی که میرن پیش عمرا بهشون میگن رکوع کنید در مقابل امیر، ببینید چه کار میکنه پیرمرد قد خمیده، اگه بره تشدید انحنا میکنه دیگه، اصلا عرف به همون تشدید انحنا این شخص میگه رکوع کرد. خب این نظر ایشون. مرحوم آقای حائری هم در کتاب الصلاة صفحه 234 شبیه همین رو فرموده، فرموده اگر این پیرمرد قد خمیده انحنایش به آخرین درجه رکوع عرفی نرسیده، همون تشدید انحنا در نظر عرف برای او احداث رکوعه، اصلا عرف به اون میگه رکع. بله اگر اونقدر قد خمیده است که دیگه مرز آخر رکوعه، که اگر اون مرز رو بشکنه میفته دیگه در اون مرحله که دیگه عرفن نمیگن راکه، تشدید انحناش بعدی که صدق رکوع بکند ممکن نیست. این آقا از یک طرف رکوع عرفی براش ممکنه، در حق این شخص رکوع عرفیش اینه که حتی از اقصای رکوع شرعی چند سانت بره پایین تر عرف میگه رکع. خیلی عجیبا، دیگه اون پیر مرد قد خمیده که 90 مثلث چی میگن؟ نه قائم الزاویه رد کرده، در حاد منفرج حاد الزاویه شده، یعنی دیگه رفته به طرف پایین، آخرین درجه رکوع شرعیه. دیگه بیشتر از این بیاد پایین‌تر رکوع شرعی صرف نمی‌کن. ایشون میگه از یک طرف خب رکوع عرفی که میتونه بکنه، همین که بیشتر منحنی بشه عرفان میگن رکعه، از اون طرف میبینیم که خب رکوع شرعی حد داره، این داره از حد رکوع شرعی خارج میشه. ولذا این مسئله محل تأمل احتیاط کنه، این آخرین حد رکوع شرعی که هست یه مقدار بره پایین، بعد ذکر بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد یه مقدار بیاد بالا برسه به اون حد رکوع شرعی دو مرتبه ذکر بگه. محقق همدانی این ذکر رو چیز دیگه میگفت. اون میگفت اصلا بابا این حد شرعی برای آدم های متعارفه، اصلا این پیر مردی که اقصا مراتب رکوع انحنایش هست حد شرعی نداره رکوعش، هرچی خمتر بشه میگن رکع، شارعم برای حد قرار نداده که. ولذا محقق همدانی میگفت اقصا مراتب رکوع هم اگر برسه یه مقدار بره پایین تر دیگه سجود نشه، دیگه یه مقدار بره پایین تر رکوع عرفیست و رکوع شرعی هم نگید نیست، چون رکوع شرعی حدش برای افراد متعارف نه برای این افراد. ما یک سوالی داریم هم از مرحوم محقق همدانی هم از مرحوم آقای حائری، میگیم این که میگید از حد رکوع شرعی خارج می شود ولی یک مقدار منحنی بشود عرف میگه رکعه، اصلا حد آخر رکوع شرعی کجاست؟ حد اول رکوع شرعی وصول کفین از الی رکبتین، مازادش یه حد شرعی نداره، هر چی میخوای برو پایین تر به شرط این که از صدق رکوع عرفی خارج نشی. حد شرعی مبدع داره منتها نداره، شما فرض کردید منتها داره، میگید از حد شرعی رکوع اگر خارج شد خب پس میشه حد عرفی، اگر از اون حد عرفی خارج شد دیگه رکعه نمیگن. شما فرض کردید نه عرف رکعه میگه، فقط از حد شرعی رکوع میزنه بیرون، اینجور فرض کردن دیگه. منتها محقق همدانی گفت برای این آقا حد شرعی رکوع قرار ندادن، این حد شرعی رکوع برای دیگرانه که سالمن. مرحوم هاشق گفت احتیاط کنه، فرقشون اینه، ولی فرض کرده یه حد شرعی داره رکوع که از او فراتر نمیتواند برود، حد شرعی رکوع مبدع داره، ابتدا داره، انتهاش هرچی عرفن رکوع صدق کنه میتونه جلو بره دیگه. حالا بگذاریم، مرحوم آقای بروجردی هم مطلبی دارن، مطلبشون رو بگیم بعد ببینیم مقتضای صلاحت چی. ایشون فرمودن که ما خیلی دنبال صدق رکوع نیستیم، در نماز فهمیدیم از ادله که بعد از قرائت تذلل واجبه و تذلل مراتب داره، تذلل هم به انحناء مراتب داره، مرتبه اولش رکوعه، حالا ایشون مرتبه آخر رو نگفته، مرتبه آخر هم ایماء الی رکوعه. خب این آقا که نمیتونه احداث رکوع بکنه ولی میتونه تشدید رکوع بکنه، میتونه تشدید انحناء بکنه، خود تذلل مناسب با این شخص اینه دیگه. بله، اونی که به حد اقصا و اعلای و اشد رکوع رسیده انحنائش، ما معتقدیم او انحناء زائد نکنه، چون دیگه انحناء زائد اون معلوم نیست مصداق تذلل باشه. دیگه چه خبرته؟ چقدر میری فرو؟ از زائد و انحاز المرتبه لم یکن تذللن لله تعالی. چون از حد رکوع ما فهمیدیم اقصای تذلل رکوعی اینه که بیشتر از این جلو نری. واقعا ما استحسان بخوایم بکنیم یه حرفه که بگیم ما استحسان میکنیم امر به رکوع، رکوع اختیاری داره و ایماء الرکوع که اونم یک نوع انحناء، انحناء رأس یا انحناء العینین. ما بین رکوع اختیاری که انحناء کامله و بین ایماء الرکوع به رأس او العینین که انحناء ضعیف هست یک انحناء متوسطی داریم در حق همین شیخ راکع که از مرتبه از رکوع به مرتبه دیگر رکوع که شدیدتر هست منحنی بشود. خب اینا در امور تعبدیه راه نداره. بحث تعظیم عمرا یک ملاک عرفی داره، میگن تعظیم کرد اما نمیگن رکوع کرد. راکع بود، چی رکوع کرد؟ تحصیل حاصل میشه. ما در احکام شرعیه تابع قانونیم، نه تابع اینکه چه چیزی استثنا بشه. شارع گفته واجب است ایجاد رکوع بعد از قرائت. این آقا نمیتونه ایجاد کنه رکوع را بعد از قرائت، چون این رکوع اشکال اینه که ادامه همون رکوع مادرزادیشه، این ایجاد رکوع نیست. مرزا نمیتونه ایجاد رکوع بکنه. شاره برای کسی که نمیتونه ایجاد رکوع کنه بدل استراری قرار داده ایماء الرکوع. چه میدونیم ملاک احکام چیه؟ بله مرحومای حکیم بیانی داره، طبق اون بیان که مؤید قول دوم هست اصلا همین انحنایش رکوع صلاتی میتونه باشه، اون یه بحث دیگه است. اما تشدید انحنا دیگه چیه؟ تشدید انحنا اظهار تذلله. کی گفته اظهار تذلل بر نحوی در نماز مطلوبه؟ خدا گفته ارکع. تشدید انحنا که احداث رکوع نیست. خب ولذا قول اول، قول اول درست نیست، اما قول دوم قول صاحب جواهر. میگه آقا این آقا قصد کند بقاءً که این انحناءش رکوع صلاتی است، همین رکوعه. بعد از قرائت واجب است انسان راکع باشد. خب این آقا بعد از قرائت راکع است، نه تشدید انحنا لازمه نه تخفیف انحنا لازمه، چون از رکوع خارج نمیشه. قصد کند این انحناش رکوع صلاتی است، همین کافیه. آقای حکیم اینجا به تأیید صاحب جواهر اومده که قائل به این قول دومن که ادامه این انحنا به قصد رکوع کافیه. و جالب اینه شیخ طوسی در مبسوط هم همین قول رو اختیار کرده. شیخ طوسی در مبسوط جلد 1 صفحه 110 میگه ان اراد الرکوع زاد علی الانحناء قلیلا فان لم یفعل لم یلزمه. اگر زیاد نکند انحنا را هم مهم نیست، همین که قصد کند این انحناءش رکوع صلاتی باشد کافی است. محقق در معتبر، علامه در منتهی نام گفتن و هو جیدون و هو حسنون، حرف خوبیه ها. آیه حکیم آمده گفته که اینهایی که اشکال میگیرن به این قول دوم حرف حسابشون چیه؟ یا میگن احداث رکوع لازم است و این احداث رکوع نیست، ابقاء رکوعه، یا میگن رکوع از قیام متصل واجب است و این رکوع همراه با قیام متصل به رکوع نیست. باید اینو بگن دیگه. هیچ کدوم از این حرفا درست نیست. اطلاق دلیل میگه که بعد از قرائت راکع باش. خب اینم راکع ولو این رکوعش بقاء انحناء قبلی باشد. چه میشود؟ اما اینم که میگید رکوعش باید ان قیام متصل به رکوع باشد، به چه دلیل؟ اونم دلیل ندارم. اینجا اینجور فرموده و لذا فرموده ما اصل براءت جاری میکنیم از وجوب تشدید انحناء. میگن جنابای حکیم شما میخواید این قول دوم رو اینجا انتخاب کنید، قول سومی هم هست و اون قول کسانیست که میگن ایماء کند به رکوع. ایشون میگه اون قول هم درست نیست، نه تشدید انحناء درستی که قول اوله، نه ایماء به رأس الی رکوع درسته که قول سومه که آی خویی انتخاب کرده، آی سیستانی انتخاب کرده. چرا؟ ایشون اشکال خوبی میکنه که ما این اشکال در ذهنمون بود، بارها هم گفتیم. میگه آقا اطلاق نداره ادله ایماء الرکوع. هی هر جا میرسه میگید ایماء الرکوع. ببینید اطلاق داره دلیلش. ایماء الرکوع در روایات موضوعش کسی که اصلا از مطلق انحناء عاجزه. آقا اطلاق نداره نسبت به این کسی که متمکن است از تشدید انحناء. وقتی اطلاق نداشت ما اصل براءت جاری میکنیم از وجوب ایماء، دلیل اطلاق نداره. یه روایت بیارید که من لم یتمکن من احداث رکوع قوم علی الرکوع تا ما بگیم قبول داریم. همچون اطلاقی نداریم. و المریض الذی لا یستطیع ان یصلی جالسا ولا یستطیع الرکوع و السجود، یعنی خوابیده نماز میخونه، نمیتونه بشینه، نمیتونه رکوع بره، نه سجود بره، داره یومی ایما، اطلاق نداره. و لذا آقای حکیم میگه یه براءت از وجوب تشدید انحناء جاری کردیم، یه براءت هم از وجوب ایما به رأس جاری میکنیم، نتیجهش این میشه که همینجوری تو دلش بگه خدا الذی جعلتنی شیخا راکعا، من با همین ادامه انحناء قصد رکوع صلاتی میکنم. و اینم فعل اختیاریه ها، میتونه حدمش کنه، اختیار در اختیارشه، خارج از اختیار که نیست، احداث نکرده رکوع را، والا ابقای رکوع در اختیارشه. جالب اینه آقای حکیم در ذیل مسئله هفت که مسئله بعدیه یادش رفته، گفته که مقتضای فتوای علما لزوم احداث رکوعه. خب مقتضای فتوای فقها لزوم احداث رکوعه با این بیان اینجا چون چه جور جمع میشه؟ اینجا گفتید اطلاق دلیل میگه رکوع با راکع باش، نداره احداث بکن. اینا با هم چه جور جمع میشه؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.